رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه من جميع ذنوبي واسرافي على نفسي يا رسول الله يا امير المؤمنين يا فاطمه الزهراء يا صاحب الزمان اقفني ولا تهلكني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحبا يا صاحبا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن ای منتظر آهسته تر قدری تحمل بیشتر بینم غباری در افق گویا سواری میرسد شادیه قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. سبک و روش و سیاق و دعو این هیئت بیان مسائل و احکام شرعی ابتدای هر جلسه و منبری است. دو تا مسئله مبتلابه که زیاد این روزها سوال میشه عرض کنم خدمتتون، بعد اگه حتی کسی سوالی هم داشت بپرسه، مشکلی نداره، به مقدار چند دقیقه در محضر زلال احکام باشیم. با توجه به اوضاع کرونا و تعطیلی حج سال گذشته، کسی که مستطیع بوده به این معنا که شرایط اقتصادی و صحت جسمی و بدنیش فراهم بوده برای رفتن به حج و تنها بحث کرونا مانع شده که بتونه حجش رو به جا بیاره سال گذشته یا امسال، تکلیفش چیه؟ یکی از شرایط وجوب حج باز بودن راهه، یعنی به هر دلیلی کشور حجاز یا مسئولین اون کشور مانع ورود حجاج بشن، تکلیف ساقطه و در واقع حج گردن انسان نمیاد مثل سال گذشته. و اما امسال حرف و حدیث ها زیاده، شرایطی رو دولت عربستان تعیین کرده برای انجام حج امسال. اولا اینطور که من شنیدم و اطلاع دارم، ظرفیت رو به یک چهارم تقلیل داده و ثانیاً گفته که ورود به شهر مدینه النبی در برنامه حج امسال نیست و ثالثاً کسانی که وارد مکه میشن دو هفته قرنطینه باشن و رابعاً و خامساً و سادساً همجور شرایطی گذاشته که نمیدونم طواف چجوری باشه، نماز طواف چجوری باشه. به هر حال اگه شرایطی که گذاشته با حج واجب بر مبنای فقه اهل بیت سازگار نباشه، تکلیف ساقطه. و اما اگه سازگار باشه، انسان کسی که شرایط دیگه وجوب حج رو داره باید خودش رو آماده کنه برای رفتن، به شرطی که دولت و جمهوری اسلامی اجازه بده و امنیت زوار و حجاج تأمین بشه و با صلاح دید مسئولین واجب میشه و الا نه. سوال دیگه ای هم که این روزها زیاد میشه به با توجه به مسائل اقتصادی، بحث خرید و فروش ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و امثال همه. خب طبق فتوا و نظر مقام معظم رهبری، رعایت قوانین حکومت اسلامی لازمه و تخلف ازش جایز نیست، گرچه حضرت آقا به طور خاص راجع به استفاده، خرید و فروش و تولید این ارز دیجیتال و انواع ارز دیجیتال نظری مرقوم نفرمودن، اما با توجه به این که رعایت و عمل به قوانین و دستورات جمهوری اسلامی رو لازم میدونن، باید طبق ضوابط و قوانین کشور عمل کرد. اگر کشور گفته باشه که خرید و فروش بیت کوین یا ارز دیجیتال از صرافی‌های خاصی فقط مجازه، طبق اون باید عمل بشه. بنابراین در این امور باید به قانون کشور مراجعه کرد و طبق اون عمل کرد. اگر سوالی عزیزان دارن، چون هنوز جلسه خلوته و میشه مختصری پاسخ داد، در خدمت هستم. خب الحمدلله دیگه مشکلی نیست و دوستان نسبت به احکام شرعی مطلعن و انشالله خدا به هممون توفیق عمل به دانسته هامون عنایت کنه. صلوات ختم فرمایید. لطف و کرم و عنایت الهی اقتضا میکنه برای بندگانش میانبرها و راه‌های سریع، دور برگردون‌ها و سکوهای پروازی در مسیر خلقتشون قرار بده. اگر در مجموعه تعالیم دینی ما نگاه کنیم، می‌بینیم این خدای مهربون با اینکه دستورات الزامی که به اسم واجبات و محرمات شناخته میشه برای ما قرار داده، برای کسانی که تخلف میکنند و دچار آسیبهای روحی و روانی و معنوی میشن، یک جبرانها، بازگشتها و میانبرهایی رو قرار داده. گاهی سزاواره و جا داره انسان 90 سال تلاش کنه، زحمت بکشه تا یه میانبر رو، بهترین و قوی ترین میانبر رو، سریع ترین میانبر رو پیدا کنه و روز آخر عمرش از اون میانبر خودش رو برسونه به جایی که ره 100 ساله رو یک شبه بره. آدم عاقل و زیرک برای به دست آوردن این میانبرها وقت میذاره، زحمت میکشه، تلاش میکنه. من به طور خلاصه این میانبرها رو سه دسته کردم، بیش از اینه، اما برای اینکه جلسه ما اقتضا و وقت و زمان ما اقتضای بیش از این رو نداره، سه دسته میانبر رو خدمت شما تقدیم میکنم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. میانبرهای مکانی، بعضی مکانها مقدسند، بودن تو اون مکان انسان رو پرواز میده به سمت خدا، درجات و طبقات بهشت به میزان قرب انسان به خداوند تبارک و تعالی است. چقدر به خدا نزدیک شدیم. یه سری اماکن هستن انسان رو سریعتر از باقی جاها به خدا میرسونن. حرم الهی، مکه مکرمه، مسجد الحرام. از کجا میگی اینجا سکوی پرتابه به سمت خداست؟ یک رکعت نماز در مسجد الحرام معادل 100,000 رکعت اثر داره. اگه با وضو، با طهارت، رو به قبله، با تمرکز و توجه و حضور قلب انسان با خدای خودش مناجات کنه، صحبت کنه در نماز، چه اثری داره؟ چقدر به خدا نزدیک میشه. همین کار رو بره تو مسجد الحرام انجام بده، معادل 100,000 رکعت. یعنی آثارش و انرژی و خرج این موشک 100,000 برابر میشه. در مسجد النبی به همین صورت، اگه اشتباه نکنم معادل 10,000 رکعته. مسجد کوفه به همین صورت. پس برخی اماکن، اماکن مقدس و پیشبرنده‌ای هستند. رفقا، مدینه منوره از این قبیله، شهر مقدس قم هم از این قبیل اماکنه. کل قم حرمه. شما وقتی مشرف میشید مشهد، حرم امام رضا، اون حیطه و حیات و اون صحنها و رواق‌هایی است که برای حرم تعیین شده. نجف همینطور، کربلا همینطور، باقی مشاهد مشرفه همینطور. اما فرمودن که حرم ما اهل بیت قومه. روایاتی داریم کسی شب در شهر قم بخوابه، براش تا صبح عبادت نوشته میشه. کسی در قم دفن بشه، بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشه. این خصوصیت خاک قمه. این مزایا رو خدا شامل حال ما قمی ها کرده که در جوار فاطمه معصومه سلام الله علیها همسایگی داریم. اما در کنارش نباید غافل بشیم که خطا و گناه در حرم عقوبتش بیشتره. کسی تو مسجد الحرام گناه بکنه عقوبتش دو چندانه. در آیه شریفه داریم که خداوند به پیامبر فرمود به زنانت بگو اگه صبر کنید، چون همسر من پیغمبر هستید، اجرتون دو برابره، و اگر خطا کنید گناه و عقوبت و مجازاتتون هم دو برابره، به خاطر انتساب به نبی اکرم. برخی زمانها مثل ماهای حرام گناه درش تقلیز میشه. اگه قتلی تو ماهای حرام اتفاق بیفته، دیه مقتول 1/3 افزایش پیدا میکنه، تقلیز پیدا میکنه. خواهرا، برادرا، تو قم، شهر قم، خطا کردن گناهش بیشتره. بیهجابی تو شهر قم گناهش سنگینتر از بیهجابی تو تهران و اصفهان و شیرازه. رباخاری تو شهر قم، نگاه عمدی به نامحرم تو شهر قم گناهش بیشتره. اون امتیازو داره، اما این آسیب و مراقبت رو داره و لازمی که رعایت بشه. خب از اماکن بگذریم. برخی زمانها زمانهای خاصند. در برخی زمانها اگر شما سمت خدا بری، خدا بیشتر تحویلت میگیره. به طور کلی هر کسی یک قدم سمت خدا برداره، خدا 10 قدم به سمت او میاد. اما اگه تو بعضی زمانها این قدم رو برداره، خدا گاهی 1,000 قدم به سمتش میاد. شروع زمانهای خاص با ماه رجبه، همین ماهی که چند روز ازش گذشته و ما واردش شدیم. ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان از زمانهای خاصه. در ماه رمضان شبهای خاصی به عنوان شبهای قدر میان برن. راه 100 ساله رو، 80 و چند ساله رو یک شبه انسان میتونه طی کنه. نخ تسبیحی که در این سه ماه اعمال و مستحبات و عبادات و مناسک که از روایات اهل بیت استفاده شده رو به هم وصل میکنه در این سه ماه، به خصوص ماه رجب، ریزش رحمت خداست. برادر، خداوند درهای رحمت رو تو ماه رجب باز کرده. شما از روایات اینطور استفاده میکنید که میبینید میفرماید ماه عصب به، یعنی خیلی ریزش داره رحمت. دیدید گاهی بارون نم نم میاد، گاهی بارون جرجر میاد، نمیشه زیرش وایساد، وایسی خیس میشی، همه سر تا پات رو آب فرا میگیره. محور ماه رجب عنایت و توجه خداست. یعنی تو این ماه اگه یه لحظه قلب تو متوجه خدا کنی، خدا بلا فاصله میگه بله 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 بنده عزیزم، چی میخوای؟ چی میخواستی؟ اینو میخوای؟ حتی لازم نیست حرف بزنی، تو دلت چیزی میگذره، خدا اون حاجت دلت رو میده. من گفتم دو سه فقره از دعاهای روزانه ماه رجب رو اینجا با هم زمزمه کنیم. تو مفاتیح اولین بخش اعمال ماه رجبه، یعنی بعد از بخش زیارات ائمه وارد اعمال سال که میشه با ماه رجب شروع میشه، یعنی بهار عارفان و عابدان ماه رجبه، و بعد شعبان و بعد رمضان. در دعای امام سجاد علیه السلام در ماه رجب میفرماد یا من یملک حوائج السائلین، ای خدایی که خواسته های درخواست کنندگان رو تو برآورده میکنی، و یعلم ضمیر الصامتین، آدمایی که ساکتن حرفی نمیزنن ولی تو ضمیرشون تو قلبشون خواسته ای میگذره، تو میدونی، میدونی یعنی جواب میدی، حاجتش رو برآورده میکنی. لکل مسئله من کسم اون حاضر، برای هر درخواست ما یه گوش شنوا قرار دادی، به تعداد خواهش های ما خدا گوش شنوا، و جواب عتید، و یک جواب و پاسخ محکم براش داری که خواسته ما رو برطرف کنی. یا در دعای امام صادق علیه السلام می فرماید خواب الوافدون علی غیرک، هر کی رفت در خانه غیر تو جواب نگرفت. و ضاع الملمون الا بک، هر کی به درگاه غیر تو رفت به تباهی رسید. بابک مفتوح للراقبین، در خانه خدا برای رغبت کنندگان بازه. و خیر و که مبذول للطالبین، خیر تو ریزانه به کسانی که از تو میخوان. و فضل و که مباح للسائلین، فضل و عنایت تو هم برای درخواست کنندگان. ویژگی ماه رجب عزیزان ریزش رحمت خداست، که در اوج این رحمت ها بخشش گناهانه. ما اگر ظرف آلوده ای بیاریم برای کسی که تو اون عسل بریزه، شیر بریزه، طعام و غذا بریزه، اگه تو این ظرف آلوده غذا ریخته بشه، اون غذا هم آلوده است و قابل استفاده نیست. سیر منطقی ورود به درگاه الهی که در ماه رمضان، اونم در شبهای قدر که شبهای پایانی ماه رمضانه، به اوج میرسه، پاکی و توبه در ماه رجبه. لذا میبینید مکرر روایت نقل شده، روزی 70 بار 100 بار بگو استغفر الله و اسأله توبه. خدا منو ببخش. ماه رجب ماه توبه و بخششه. اول باید کثیفی ها رو از وجودمون پاک کنیم. در ماه شعبان خودمون رو آراسته و زینت کنیم. کسی میخواد در یک مجلس و محفل جشنی وارد شه، اول میره خودش رو میشویه، کثیفی ها، آلودگی ها، اینا رو از خودش میزداید، بعد میاد لباس پاکیزه میپوشه، عطر میزنه، موهاشو شونه میکنه، بعد وارد مهمانی میشه. در ماه شعبان ماه تزین و آراسته شدن به زیبایی های ورود به ماه رمضانه. لذا اون ماه میبینیم دائما میگه ذکر صلوات از لبت نیفته. صلوات خط کنید. و سپس در ماه رمضان که ماه خداست، وارد بر خوان نعمت و سفره رنگین الهی میشیم. اونجاست که انسان آماده پرواز به سوی حضرت حق تبارک و تعالی است. کسی این مرحله رو، این سه ماه رو با این نگاه در نظر داشته باشه، چیزای خوبی شبهای قدر گیرش میاد. گاهی از خودمون انتظارهای زیادی داریم. به نظرم صلاح نیست که ما از خودمون انتظار اعمالی که مثلا مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آقای میرجواد، آقای ملکی تبریزی، آصد علی قاضی اینا داشتن رو نباید از خودمون داشته باشیم. شرایط جسمی، روحی، زمانی و مکانی و زندگانی افراد متفاوته. ولی برای خودمون یه وقتی در روز قرار بدیم. در اون روایت شریف اومده حضرت میفرمان در روز یه وقتی برای مناجات با خدای خودت که تو و خدا تنها، هیچ کس دیگه نباشه، قرار بده با خدا حرف بزن. ساعتی از شبانه روز، ولو 5 دقیقه، مقرر کنیم قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، قبل نماز ظهر، بعد نماز ظهر، هر موقعی که حالمون مناسب تره رو مقرر کنیم، مخصوصا در این 3 ماه با خدا حرف بزنیم. اگه بتونیم در قالب ادعیه‌ای که بخشش رو الان خوندم با خدا مناجات کنیم که فبها و نعمت، و الا با خدا حرف بزنیم، عادت بدیم خودمون رو در مناجات و تکلم با خدای خودمون، دعا خوندن و دعا کردن. این مناجات دعا کردنه. اون دعاهایی که تو مفاتیح الجنانه دعا خوندن ثواب داره، اگه به مضمونش هم توجه کنیم خیلی عالی میشه مناجات. اما دعا کردن، مناجات و حرف زدن با خدا، این برتر از دعا خوندن. برادر و رفقا، این 3 ماه رو از دست ندیم. اینها میانبرهای خداوند برای ما بندگان خطاکار. روز عرفه باز از این جمله ایام، شب عرفه، روز عرفه، خدا داره در روایت که به تعداد کسانی که در ماه رمضان از جهنم آزاد کرده آزاد میکنه. این میانبر رو از دست ندیم. دسته دوم میانبرها، میانبرهای زمانی بود، و اما دسته سوم میانبرهای افعالی. یه سری افعال هست، اینا مثل موتور جته. تو این بازی‌های کامپیوتری دیدید بچه‌ها اینا رو بهتر میدونن. ماشین بازی که میکنه به یه جایی که میرسه یه دفعه یه نیتروژن بهش میده، ماشینش مثل برق حرکت میکنه. یه سری کارا هست، نیتروژن حرکت به سمت خدا، قرب الهی است. توبه، توبه همه گناهان رو پاک میکنه. اگه کسی شک کنه در این معجزه، کافر شده و این رو خدا نمیبخشه که کسی تو دلش بگه مگه خدا میتونه گناهای من که به اندازه ریگهای بیابانه، ای میتونه خدا اینا رو ببخشه؟ اینو خدا نمیبخشه. اون گناهان رو میبخشه اما اینو نمیبخشه، ناامیدی از رحمت خدا. به سه شرط: توبه، پشیمانی 100% از اون چه که انجام شده رو لازم داره، نگه خطا کردم ولی بعدم نبود، آیا کیفی هم کردیم، آیا حالی هم بردیم، نه. ضررهایی که گناه به وجود ما میزنه برای اون شیرینی زودگذر لیمو شیرینیش قابل مقایسه نیست. پس پشیمانی کامل از اون چه که اتفاق افتاده، یک. دو، تصمیم جدی بر ترک، بگه سرم بره عهدم با خدا نمیره و من دیگه این خطا رو مرتکب نمیشم. عزیزان وقتش تو ماه رجبه، توبه تو ماه رجب بهتر اثر میکنه تا ماهای دیگه. و سوم، جبرانه. به مقداری که خطا کردیم جبران کنیم، حق الناس، حق الله، نماز روزه هایی که نخوندیم، خمس و زکات هایی که ندادیم، مالی که از مردم خوردیم، دزدیدیم، همه اینا رو باید بریم جبران کنیم، حلالیت به طلبیم، پس بدیم. جبران، گوشتی که از حرام به بدنمون رویده رو باید آب کنیم، با روزه، با عبادت، با گریه، با توبه. به میزان و بزرگی گناه جبرانش سنگین تره. اینه که هر چی زودتر انسان برگرده و توبه کنه کارش راحت تره. دیگه از افعال معجزه آسا چیه؟ در روایت داریم من سعال مریضن، کسی برای یه مریضی تلاش بکنه، قضا حاجته ام لم یقضها، بتونه نیاز اون مریض رو، حاجتش رو برآورده بکنه یا نتونه. بیماری های کرونایی و غیر کرونایی زیادن، بری یه دارو، یه قرص، یه شربت، یه دارو براش بگیری، یا یک شب تا صبح پرستاری همسرت، فرزندت، مادرت، پدرت، خواهر برادرت بکنی، چه ثمر و معجزه ای داره. من سعال مریضن، سعی و تلاش کنه، حالا به نتیجه برسه یا نه، خوب بشه یا نشه، دارو رو براش پیدا بتونه بکنه یا پیدا نکنه، خرج من ذنوبهی که یوم ولدته امه، از گناهانش جوری پاک میشه که بچه تازه از مادر متولد شده، طفل معصوم، بچه‌ای که امروز به دنیا اومده یه نقطه سیاه هم در قلبش نیست. این آدم 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله یه شب پرستاری کرد از یه مریض، میشه این اون بچه طفل معصوم. آی اونایی که تو خونه مادر مریض دارید، پدر مریض دارید، بچه مریض دارید، هر شب داری میری تو آب زلال کوثر پاک میشی، قدرش رو بدون، که ما هیچ موقع قدر این الطاف خدا رو نمیدونیم. و همه این ویژگی ها، همه این میانبرها برای شیعیان علی ابن ابی طالبه. کسی اعتقاد به ولایت ولی خدا نداشته باشه اینا درش اثر نمی کنه. میانبر افعالی دیگه، حما لیلتن کفارت و سنه، باز مقتضای حال این روزای کشورمون، شیعیانی که یه شب تو بیمارستان میخوابه، یه شب تا صبح تب میکنه، حما لیلتن، یه شب تب کنی کفاره یه سال گناهه. چقدر ناشکری کردیم، چقدر گفتیم ای بابا تو همه فامیل من یکی مریض شدم، تو این همه جمع از دوستان و آشنایان من یکی فلان بیماری رو دارم، من یکی فلان مریضی رو دارم، ای چرا؟ یه شب تب کردن کفاره یک سال گناهه. بیماری مطهر شیعه علی ابن ابی طالب و محب فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست. در اون روایت شخصی از خانومش خواست بره خدمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بپرسه آیا من شیعه شما هستم یا نیستم. رفت پرسید، حضرت فرمودند که شیعه ما کسی است که مطیع اوامر ماست، هر چی رو میگیم واجبه انجام میده، هر چی رو میگیم حرامه ترک میکنه، دیگه خودش اجتهاد نمیکنه، به قول ما قمیا از خودش فتوا نمیده. آقا موسیقی لهوی حرامه، میگه چشم، چون چرا نمیکنه. آقا این یه تار موی زن نباید بیاد بیرون، چشم. این کجای اسلامه، کجای قرآن گفته به من نشون بده با چشم خودم ببینم. همون مرجع تقلیدی که تو زن و شوهر رو به هم حلال کرد، همون داره میگه آقا قرآن و روایات میگن حجاب واجبه. اون موقعی که عقد تو حاج آقا خون، خیلی به به و چه چه میکردی، هیچ سؤالی نداشتی، چون ازدواج کردی، زن و شوهر شدی. حالا که حجاب یه ذره سخته، هی قرولند نشیم مثل اون قومی که گفتن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. به بعضیاش ایمان داریم، پیامبر ما اینا رو میکنیم، جنگ میایم، جهاد میایم، اما نماز از ما نخوا. نماز این واجب سختیست برای ما، سجده کنیم، رکوع کنیم، سختمونه. خدا گفت به پیغمبر بهشون بگو برید، هیچی تونو نمیخوام، یا همش یا هیچی. اسلام اینه، یا همه یا هیچی. برای همین منکر یه واجب ضروری و بدیهی دین کسی بشه کافر شده. بگه آقا در اسلام چیزی به عنوان حجاب نداریم، چیزی به عنوان حرمت موسیقی نداریم، چیزی به عنوان ربا نداریم. هر کدوم از اینا رو منکر بشه، منکر ضروری دین، کافر شده، نجس میشه و روز قیامت در زمره کفار محشور میشه. خدا یا همه یا هیچه. بله قبول داری، ولی ضعف اراده داریم. خدایا تو رو قبول دارم، و اینا هم که گفتی واجبه رو چشمم میدونم، اما ببخش تنبلم، نمیتونم بر هوای نفسم غالب بشم. این به صد هزار تای اونا شرف داره، این عاقبت به خیر میشه. کسی که اعتراف داره به این که خدا تو خوبی، تو هستی، تو هر چی بگی درسته، من تنبلم، من بدم، این عاقبت به خیر میشه. کسی که گناه مخفی انجام میده عاقبت به خیر میشه. اما کسی که گناه علنی انجام میده، میگه من این گناهو میکنم، دلم هم میخواد، به هیچ کس هم مربوط نیست، اصلا کی گفته گناهه؟ اینو خدا در روایت داره، صحرای محشر اون مونیتور بزرگ الهی که روشن میشه، دونه دونه افعال همه نمایش داده میشه، گناهان ایناست که نمایش داده میشه. والا اونی که تو خلوت خودش شیطان گولش زد و از دستش در رفت و خطایی کرد، اونو خدا تو صحرای محشر نشون نمیده. بالاتر از این پیامبر در اون روایت شریف میگه خدایا این فردی که از امت منه خطایی کرده، اینو بیا من و تو فقط بدونیم، کسی از این مطلع نشه. میدونی خدا چی میگه؟ خدا برمیگرده میگه که حبیبم این خطاش رو به تو هم نمیگم، فقط بین من و خودشه. کی داریم مثل خدا به ما اینقدر مهربون باشه؟ مادر انسان، مادر به طفل شیرخوار اینقدر مهربون نیست. همه محبت‌های مادران رو به طفل اطفال شیرخوار جمع کنن، سر سوزن محبت امام زمان به ما نمیشه، چه برسه به خدا. بیایم توی ماه رجب یه ذره با خدا حرف بزنیم. خیلی خدا انتظار کشیده. در اون روایت میگه مثل منتظری که مسافرش سال هاست رفته و قرار برگرده، چشم میدوزم به این جاده که یه روزی برگرده و اگر یه موقعی برگرده اینقدر خوشحال میشم که حد نداره. این خدایی که به اندازه سر سوزن به ما نیاز نداره اینطوری میگه. اون وقت ما چی؟ ما مثل کسانی که اصلا به خدا نیاز نداریم، صبح ها میشیم خودمون صبحانمونو میخوریم، خودمون میریم سر کار، خودمون درآمد در میاریم، خودمون میخریم، خودمون میخوریم، انگار همه کار خودمون داریم میکنیم. هیچ، که اگه اون خدا یک ثانیه اون اکسیژن رو اجازه نده به ریه ما برسه، یا بتونه تیر ریه ما بره وارد خون بشه، یا اگه تو خون رفت بتونه وارد اون سلول بشه، هر کدوم از این اگرها اگه اتفاق بیفته ما میمیریم. مثل لامپ و برقی که تمام روشناییش با اون کلیدیست که زده شده، یه لحظه کلیدو بزنی برق نیاد خاموش میشه، وجود ما اینطوره. اون وقت ما چنان سینه جلو میدیم، با قبقب و کبکب را میریم، یاد خدا نکردن یعنی این، معنای غیر از این نمیده. یعنی من تو ذهن تو در نظر تو مهم نیستم دیگه که یاد نمی کنی منو. چطور اون سهام هایی که تو بورس خریدی روزی سه بار چک میکنی، صبح زور شب چک میکنی چقدر بالا رفت چقدر پایین اومد؟ حالا 2 میلیون سهام خریده، روزی سه بار چک میکنی. منی که همه هستی و وجود و دارایی دنیا و آخرت تو رو لحظه به لحظه دارم میدم، تو نمازتم به یاد من نیستی، حواست از من پر. این یعنی خدا در نظر ما بزرگ نیست. میبخشید و خودمو دارم میگم، این معناش همینه. یعنی عظمت خدا رو ما درک نکردیم، باور نکردیم، فقط داریم به زبان میگیم الله اکبر، خدا بزرگه، سبحان الله، خدا پاک و منزهه، خدا همه کار است. ای از دست این لغلقه زبان. در روایت داریم به میزان لحظات عمر یک انسان که به یاد خداست در اون دنیا مقام و اجر و ثواب درک میکنه. روایت از نبی اکرم، حسرت بهشتیا از لحظاتی است که در این دنیا به یاد خدا نبودن. نمیگه از سالها، ماها، روزها، ساعتها، میگه از لحظاتی است که، یعنی 17 رکعت نماز در روز میخونیم، الله اکبر، شاید یه 2-3 ثانیه به یاد خدا باشیم، بعد میریم تو کار و شغل و نهار و شام و مهمونی و اینا، السلام علیکم و رحمت الله، کل این نماز شد 3 ثانیه برای خدا. اینا رو همه رو جمع کنیم 17 رکعتش میشه 17 تا 3 ثانیه، یعنی روزی 20 ثانیه، روزی 50 ثانیه، روزی 1 دقیقه حساب میشه، باقیش پوچ میشه. رفقا، ماه رجب میانبر رسیدن به خداست. این دعاها رو که واسطه میشه ما زبانمون رو عادت بدیم با برای حرف زدن با خدا رو زمزمه کنیم، ولو شده یکی از این دعاها رو. خدا رو شکر حالا تو مساجد دعای یا من ارجوه لکل خیر خونه، به معناش توجه کنیم، معناش چیه؟ ای خدایی که ارجوه لکل خیر، من امیدم به اون خداست برای هر خیر و برکتی، و آمن و سخته و عند کل شر، و از شر او در هر سخطی در امانم، یعنی او منو ایمن میکنه از هر شر و خطری. عرائزم رو جمع کنم، وقتم تمام شده. و اما مهمترین میانبر زندگی ما چیه؟ اینایی که گفتم و شنیدیم خیلی مهم بودن. گفتم یه رکعت نماز 100,000 برابر میشه. نماز تو مسجد دوبله سوبله است، نماز به جماعت چندین برابره. همه این میانبرها رو شنیدیم، اما مهمتر از همه اینها تولی به ولایت ولی خداست. کسی فکر و ذکرش یاد ولی خدا باشه و معرفت به امام داشته باشه، کسی به گردش نمیرسه. این چیه؟ یه باب وسیعی است که انشالله توفیقی بود، عمری بود، هفته های آینده بازش میکنیم کم کم در محضر روایات خود اهل بیت. ببینیم این چیه که اگر کسی همه عمرش رو در جهاد با خدا باشه، 100 سال عمرش رو هر شب مثل شب قدر تا صبح احیا بداره و عبادت کنه، نه فقط رجب و شعبان و رمضان، کل سالش رو هر روز روزه باشه و آخرم در جهاد و سبیل خدا در خون خودش شهید بشه و به غلطه اینو قبول نداشته باشه، با صورت در آتش جهنمه. این چیه که فرمود بنی الاسلام و علی الخمس؟ اسلام 5 ستون اصلی داره: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه. هیچ کدوم از اون 4 به گرد ولایت هم نمیرسه. اون میانبری که عرض کردم 90 سال برایش زحمت بکشیم، شب آخر عمر از اون میانبر عبور کنیم، شب ره 100 ساله رو یک شب رفتیم، اون ولایته. چه اتفاقی میفته در باب ولایت و راه به دست آوردنش چیه؟ ما که قبول داریم حاج آقا اینا برای ما داری میگی، برو برای سنی ها بگو. ما که خدا و پیغمبر و امیرالمومنین و اولادشون قبول داریم، میگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. و اشهد ان علی ولی الله. اینا که ما داریم میگیم. یه گفتن داریم، یه باور کردن داریم. یک گفتن داریم، یه باور. و خود باورم، باور 1 داریم، باور 2 داریم، باور 3 داریم، باور 4 داریم. معرفت الامام به چیه؟ مغز و مخ معرفت الامام به چیه؟ خلاصه عرض کنم، تشنتون کنم برای هفته آینده. برادرها، میخوای یه نفر پیدا کنی همه بار تو به دوش بکشه؟ آدم از سر کوچه تا در خونه یه بار سنگین داره، یه نفر براش بلند میکنه، 10 ازش تشکر میکنه. چیه 10 کیلو 20 کیلو بار براش برد؟ آقا میخوای همه بار تو برات یکی بلند کنه؟ بار خودتو، بار زنتو، بار بچه‌تو، بار اقتصادی، بار معنوی، بار روحی، بار همه نیازهاتو میخوای برات یکی بلند کنه؟ اون وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام. سوال کرد از امام صادق علیه السلام که نعوذ بالله زبونم لال، مگه پیامبر خطا و گناهی انجام داده که خداوند در سوره فتح میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشه. خطاب به پیامبر خدا در سوره فتح میگه، مگه پیامبر گناهی کرده که خدا بخواد ببخشه؟ حضرت فرمودن استغفر الله ما فعل ذنبا و ما هم بذنب قصد و فکر گناه به ذهن معصوم در رأسشون نبی اکرم خطور نمی کنه. و انما حمل ذنوب شیعته، این گناهان شیعیانه که پیامبر به دوش کشیده و خدا داره براش سبک میکنه، میگه اینا رو میبخشم. روز قیامت شفاعت یعنی چی؟ یعنی بار من و تو رو امیرالمؤمنین، بدهیا، قسط و قرضایی که ندادیم، تأخیر خورده، جریمه ها، همه کوتاهی ها و ضعف های ما رو به دوش میکشه و میگه تا شما رو دونه دونه تو طبقاتتون تو بهشت نذارم خیالم راحت نمیشه و بهشت نمیرم. اینه وجود امام معصوم، اینه که شما الان جمع شدید ولادت امام جواد علیه السلام رو اینجا جشن بگیرید. عرضم تمام، از دهم محرم 6 ماه بیایم عقب میشه 10 رجب. حدود ولادت حضرت علی اصغر 6 ماهه که در روز عاشورا شهید شد، حدود 10 رجب مصادف با ولادت امام جواد. اینه که ولادت امام جواد رو با این باب الحوائج برگزار میکنیم. خب من نمیخوام مصدع بشم، فیض مداحی هم آماده است، قاصد حسن آقای علوی هم همه رو به فیض میرسونن. فقط شب جمعه است رفقا، یه نمکی از کربلا با هم داشته باشیم. تو همین ماه رجب ظاهرن کاروان امام حسین حرکت میکنه به سمت مکه، که بعدم حج و نیمه کاره میذاره و میره به سمت کرب و بلا. خب علی اصغر چند روز است دیگه، اگه 10 رجب باشه مثلا 20 رجب 30 رجب کاروان را افتاده باشه، یه طفل 10 روزه 20 روزه در آغوش ربابه. نقل شد که زنهای مدینه به رباب گفتن رباب تو بچه شیرخوار داری، تو نرو دیگه با این کارو. گفت من دست از حسینم بر نمیدارم. اما وقتی کاروان برگشت مدینه، دیدن آغوش رباب خالی است از وجود این نازنین. یا رباب از تو میخوایم ما رو دعا کنی، به ما توجه کنی که ما هم دست از ابا عبدالله بر نداریم. خدایا این جمع 1 سال کربلا نرفته، امسال نمیتونه محرم و سفر اون ذریح 6 گوش و اون بین الحرمین رو نبینه. خدایا به برکت این 2 مولود عزیز چشمان هممون رو به اون ذریح 6 گوش به زودی در محرم و سفر روشن بگرداند. ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، ما رو جز یاران و شهدای در رکابش قرار بده. با دستان مجروح رهبرمون این پرچم حکومت شیعه رو به دستان مهدی فاطمه برسان. مریض های مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما. گذشتگان این جمع غریق رحمت بگردان. صلواتی خدمت.